ساعت 21 به وقت ایران، این صدای رادیو فرداست. ایران انتقاد آمریکا و سه کشور اروپایی از تشدید غنی‌سازی 60% اورانیوم را رد کرد. نخست وزیر پیشین اسرائیل انجام دو عملیات در خاک ایران را تایید کرد. و ارتش اسرائیل از پیشروی عملیات خود در بخش‌های میانی نوار غزه خبر داد. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا، من رویا ملکی میزبان شما هستم با چند خبر و گزارش حاصل کار همکارانم. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران جمعه 8 دی ماه انتقاد آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان مبنی بر تشدید غنی‌سازی 60% اورانیوم در ایران را رد کرد و بار دیگر مدعی شد که برنامه هسته‌ای تهران صلح‌آمیز است. سخنگوی وزارت خارجه ایران در بیانیه مطبوعاتی غنی‌سازی 60% در مراکز غنی‌سازی را متناسب با آنچه نیازهای صلح‌آمیز کشور خواندانست و اظهار داشت فعالیت‌های ایران به طور کامل زیر نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده و ادامه خواهد داشت. ناصر کنعانی در این حال گفت آمریکا و سه کشور اروپایی در جایگاهی نیستند که ادعایی در خصوص برنامه هسته‌ای ایران داشته باشند. آمریکا و سه کشور اروپایی عضو برجام 7 دی ماه با انتشار بیانیه‌ای مشترک شتاب غنی‌سازی 60% در ایران را محکوم و این اقدام جمهوری اسلامی را فاقد توجیه برای مصارف غیر نظامی ذکر کردند. نفتالی بنت نخست وزیر پیشین اسرائیل در یک مقاله در روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال تایید کرد کشورش سال گذشته میلادی حملاتی در داخل خاک ایران انجام داده است. نوشته نفتالی بنت نخستین تایید شفاف یک مقام اسرائیلی درباره اقدامات این کشور در داخل خاک ایران است. نخست وزیر پیشین ایران در اسرائیل در این مقاله که بامداد جمعه 8 دی ماه منتشر شد نوشته در عملیات اسرائیل در داخل خاک ایران یک پایگاه پهپادی جمهوری اسلامی منهدم شد. روزنامه هارس نیز مارس 2022 از حمله منتسب به اسرائیل به یک مجتمع پهپادی سپاه پاسداران در اصفهان خبر داده بود. آقای بنت همچنین نوشته در ماه مارس سال 2022 یگان ترور ایران در صدد کشتن گردشگران اسرائیلی در ترکیه بودند و ناکام ماندند. زمانی کوتاه پس از آن فرمانده آن یگان در مرکز تهران کشته شد. آقای بنت در این مقاله خواستار اقدام مشترک آمریکا و اسرائیل برای سرنگونی حکومت در ایران شده است. و ارتش اسرائیل روز جمعه از پیشروی عملیات خود در بخش‌های میانی نوار غزه خبر داد. سازمان ملل متحد اعلام کرده است در پی پیشروی نیروهای ارتش اسرائیل به سمت اردوگاه آوارگان در مناطق مرکزی غزه حدود 150 هزار فلسطینی مجبور به فرار شدند. ارتش اسرائیل خواستار تخلیه مرکز غزه شده. سازمان ملل هشدار داده که مردم این مناطق جایی برای رفتن ندارند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرد که 4 تن به اتهام محاربه و افساد فی الارض از طریق همکاری اطلاعاتی با اسرائیل صبح روز جمعه 8 دی ماه در زندان ارومیه در استان آذربایجان غربی اعدام شدند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرد که آنها اعضای یک گروه 10 نفری بودند که همگی در یک پرونده به ارتباط با موساد به قصد برهم زدن امنیت کشور متهم شدند. گزارش بیشتر از کیان معنوی.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز جمعه نام افرادی را که بامداد 8 دی به دار آویخته شدند را وفا حناره، آرام عمری، رحمان پرهازو و خانم نسیم نمازی اعلام کرد و مدعی شد که این شهروندان کرد از اعضای یک گروه 10 نفره بودند که همگی در یک پرونده خرابکاری به ارتباط با افسران جاسوسی موساد و همکاری اطلاعاتی با اسرائیل متهم شدند. بنابر ادعای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، این افراد همچنین افرادی را هم ربوده و با تهدید و شکنجه از آنها خواستند که به گفته بیانیه به دروغ آنها را ماموران امنیتی ایران معرفی و در پی آن اکاذیبی نسبت به ماموریت‌های آتی منتشر کنند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در بیانیه روز جمعه خود در اجرای این حکم همچنین مدعی شده است که 4 نفر اعدام شده با هدایت مستقیم افسران جاسوسی موساد اقدام به شناسایی نیروهایی می‌کردند که با بخش‌های امنیتی کشور ایران همکاری داشتند و با روبایش، تهدید و ضرب و شتم قصد تخلیه اطلاعاتی آنها را داشتند. این در حالی است که منابع حقوق بشری در گزارش‌های خود پیشتر گفته بودند این افراد در زمان بازداشت به شدت شکنجه می‌شده و اعترافات اجباری کردند. از آن جمله شبکه حقوق بشر کردستان بر اساس فایل صوتی دو نفر از این زندانیان سیاسی نوشت که این 10 شهروند در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به دلیل شکنجه جسمی و تهدید به تجاوز و بازداشت اعضای خانوادهشان مجبور به اعترافات اجباری شدند. اما بعداً در زمان برگزاری دادگاه ادعاهای بازجویان امنیتی را رد کرده و از شکنجه خود در زمان بازداشت خبر دادند. به گزارش خبرگزاری میزان 6 نفر دیگر این پرونده به حبس 10 ساله محکوم شدند. شبکه حقوق بشر کردستان در روزهای گذشته خبر داده بود شعبه 39 دیوان عالی کشور حکم اعدام این 4 زندانی را عیناً تایید کرده و حکم اعدام دیگر متهم این پرونده یعنی منصور رسولی را نقض کرده است. از منصور رسولی به عنوان عضو سپاه پاسداران در ارومیه نام برده شده که اوایل اردیبهشت سال گذشته رسانه‌های اسرائیل از او به عنوان مظنون به همکاری با سپاه پاسداران برای ترور 3 فرد در ترکیه، فرانسه و آلمان نام برده گزارش دادند که افراد موساد منصور رسولی را اواخر پاییز 1400 در داخل خاک ایران بازجویی کرده و سپس به حال خود رها کردند.
گزارشی شنیدید از کیان معنوی. یکی از اتهاماتی که خبرگزاری قوه قضایی علیه این اعدام شدگان مطرح کرده که اونها افرادی رو روبوده و با تهدید و شکنجه از اونها میخواستن که به دروغ خودشون رو ماموران امنیتی جمهوری اسلامی معرفی کنن و اکاذیبی که نسبت به ماموران اونها منتشر میکردن، این یکی از اتهامات این افراد اعدام شده بوده. اونها 1 روز پس از دفن رضی موسوی اعدام شدن. در حقیقت فرمانده ارشد سپاه قدس که کشته شدنش در سوریه به طور گسترده به اسرائیل منتسب میشه. محمد زرقامی از رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل داخلی ایران در پاریس، از نسبت این اعدام‌ها و بحران‌های سیاسی بین‌المللی در پیوند با کشته شدن این فرمانده ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سوریه پرسیده.
ظاهرا انتقامی که سربازان ولایی در ترور رضی موسوی شعارشو دادن میخواد مثل ترور قاسم سلیمانی که انتقام سختشو از مسافران هواپیمایی اوکراین که ایرانی بودن گرفته شد، اینجا از چند شهروند مظلوم کرد گرفته بشه. یعنی الان توقع بدنه ولایی این هست که اون ترور انتقامش گرفته بشه. این انتقام هم حالا یه عده رو دارن اعدام میکنن که اینها جاسوس اسرائیل بودن. یعنی ما مثلا شروع کردیم انتقام رو، بدنه جاسوسی اونها رو داریم اعدام میکنیم. ولی من واقعا از شنوندگان عزیز میخوام یه ویدئوی 7 دقیقه‌ای امروز کانال های امنیتی ولایی منتشر کردن در فضای عمومی هست، از 3 نفر از اینها اعترافاتی رو دارن پخش میکنن که واقعا از دروغگویی بچه ها ناشیانه تره. یعنی اون ویدئو رو کسی نگاه بکنه میبینه که واقعا یه چیزای خیلی مبهم و آشفته که ما قرار بود بریم تهران کسی رو اذیت کنیم. نمیدونم کارت شماره تلفن کسی رو به ما دادن، گفتن کارت ملیش رو پیدا کنید و اصلا بدون هیچ مصداق مشخص. یعنی واقعا اسرائیلی که میاد تو تهران حسن صیاد خدایی رو ترور میکنه، فخری زاده رو ترور میکنه، حرفه‌ای و بدون هیچ ردپایی کامیون اسناد میبره. آیا به چند نفر آدم کم سواد احتیاج داره که بیان براش شناسایی بکنن؟ یعنی واقعا ما که در افکار عمومی تجربه مازیار ابراهیمی رو داریم، یه بند خدایی رو دستگیر کردن و میخوان ترور برخی سرداران سپاه و مسئولین به اصطلاح هسته‌ای و نمیدونم موشکی جمهوری اسلامی رو گردنش بندازن. ما در واقع اصل در جمهوری اسلامی بر دروغ گفتن مگر عکسش ثابت بشه.
خب آقای علیجانی، نکته اصلی همینه که آیا این رو شما فقط یک انتقام به گفته خودتون کور میدونید که فقط یک حرکتی صورت گرفته باشه، یا شما فکر میکنید که هدف دیگری هم هست، هدف غایی تری؟
ببینید، سیاست ارعاب همیشه بوده و به حال گوشت جلو توپش هم، گوشت قربانی و مرغ عروسی ازش هم یا هواداران گروه های سیاسی بودن دهه 60. من یادم ما در زندان بودیم، اگر مجاهدین بیرون کسی رو ترور میکردن، تو زندان اینها یه سری افراد مرتبط و غیر مرتبط رو اعدام میکردن. یا شما میبینید مثلا گروه جندالله در بلوچستان اگر کاری بکنه، چند تا بلوچ رو تو زندان اعدام میکنن. کرد هم که خب یه گفتم مرسی از آن. چند روز پیش آقای احمد رضا حائری در رابطه با اعدام آقای قاسم آبسته بعد 14 سال، یعنی شما یا کسی که تو ترور و انجام قتل شرکت داشته باشه 14 سال زندان نگه می‌دارید. بعد اینکه این کشته شد، آورد از نقل چون هم بندش بوده، نوشت که ایشون رفته یه دادگاه 2 دقیقه‌ای با قاضی مقیسه، قاضی مقیسه گفته کردی یه اعدام، اهل سنت یه اعدام، سلفی هستی هم یه اعدام، تو 2 دقیقه برای ایشون حکم اعدام صادر کرده. حالا چند تا هموطن کرد ما رو که واقعا وقتی ویدئوشون آدم گوش می‌کنه با حالت بغض دارن یه اعترافاتی رو که فکر می‌کنم 10 بارم گفتن و فیلم خراب شده دوباره ضبط کرد، کلمات بسیار عامیانه و چیزایی که تو دهنشون گذاشتن که ما مسئول موساد رو شناسایی بکنیم. همین آقا به خانواده‌اش گفته موساد کیه، من تا حالا ندیدمش. حالا وقتی که این افراد رو میارن اعدام میکنن، من فکر میکنم الان میخوان یه آب سردی بریزن روی این شعار انتقام، انتقام بدنه خودشون. ببینید پریروز داشتن کار حماس رو در غزه به اسم خودشون فاکتور میزدن، که ما امروز یکی از حتی مجریای خود تلویزیونشون تلویحا گفته ما کارهای دیگران رو برای خودمون فاکتور نکنیم. آقای رمضان شریف میگه که حمله حماس به اسرائیل انتقام، یکی از انتقام‌های قاسم سلیمانی بود، که حماس وقتی این صحبت‌های این سخنگوی سپاه پاسداران،
البته خب الانم در نظر داشته باشیم که حرفشون ایشون پس گرفتن دیگه بعدن.
بله، بعد از اینکه حماس تکذیب کرد و انکار کرد، حضرات به مخمصه افتادن و بعد پس گرفتن. منظورم در اینه که به هر حال میخوان این شعار انتقام انتقام رو یه جوری پاسخ بدن. حالا ما با اون مسحکه شلیک موشک به عین الاسد هم مواجه هستیم، بودیم و بازم ممکنه یه کار اینجوری بکنن. به هر حال موازنه گواهی اطلاعاتی عملیاتی اسرائیل با جمهوری اسلامی خب به شدت به نفع اسرائیلیات.
یعنی شما کاربرد اصلی این قضیه رو برای کسانی میدونید که مخاطب مستقیم حکومت هستند، نه برای شهروندان عادی که به نوعی معترض هستند یا به هر حال زاویه‌ای دارن با نظام حاکم بر ایران؟
نه خب این نوع اعدام‌ها رو در اوج جنبش زن زندگی آزادی انجام دادن. محسن شکاری رو اعدام کردن که خب منده خدا به جز کارهای معمولی کاری نکرده بود. بعدن افکار عمومی فشار آورد دیگه، تنها کسانی رو جرأت کردن اعدام کنن که تو پرونده‌شون به نوعی قتل بود، مثل مجید رضا رهنورد و چند نفر دیگه. و اون لیست 100 نفره‌ای که گفته می‌شد برای اعدام آماده کردن، تو فضای فشار داخلی و بین‌المللی جرأت اجراشو نداشتن. الان خب اون فضا فروکش کرده. تو
فقط آقای علیجانی خیلی، چون بحث به درازام کشید، خیلی کوتاه میخوام به این پرسشم پاسخ بدید اگر میشه، که این اعدام، حالا اگر اسمشو بذاریم در ادبیات منتقدان نظام جمهوری اسلامی اعدام درمانی، تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه؟ آیا همچنان اون اثرگذاری رو داره که حکومت ازش انتظار داره یا نه؟
ببینید دهه 60 اوج این اعداما بود، اعدامای 67 دیگه قله این آدم کشی بود. آیا جواب داد؟ آیا جنبش سبز وقتی در کشتن یا تو خیابون کشتن جواب داد؟ نه. ما 96 رو داریم، 98 رو داریم، کشتار درمانی جواب نداده. من یه جمله اضافه کنم، این آقای منصور رسولی رو که حضرات میگفتن این کشاورز ساده است، اسرائیلی ها دزدیدن، حالا خود این بنده خدا رو آوردم میگن خود اینم جاسوس اسرائیله، این معنیش چیه؟ آیا اسرائیلی ها شما رکب زدن؟ یعنی شما اینقدر ساده لوح بودین که اسرائیلی ها چند تا مامور خودشون رو مسئول کردن که 4 تاشون یکی دیگر رو بازجویی کنه، اون بگه من چیکارایی کردم و بعد شما موقع نفهمیدین. خب بعدن که فهمیدین چرا به مردم نگفتین؟ و حالا خود این بنده خودم رفته جزء لیست اعدامیان که البته شنیدیم تبدیل به حبس ابد شد.
خب به پایان این مجله خبری رادیو فردا رسیدیم. سپاس که همراه و شنونده رادیو فردا هستید و همچنان میمانید. آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا بخوانید، بشنوید و اونجا تصاویری که میخواین رو ببینید. ما رو در شبکه‌های اجتماعی در اینستاگرام دنبال کنید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جا جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. منم